الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر شرطی فاسد بود آیا برای مشروط الله یا به تعبیر دقیق‌تر شارط حق فسخ وجود داره یا حق فسخ وجود نداره. کلمات مرحوم شیخ و قانون مدنی اینا رو مطرح کردیم، رسیدیم به کلام آقای خویی. آقای خویی استدلالشون این بود که حق فسخ نه به خاطر اجماع نه به خاطر دلیل لازرر، بلکه حق فسخ به خاطر اینه که این شرط ضمن عقد بوده و از اول انشاء متعاقدین محدود به همین حق بوده. پس ما حق فسخ رو به لحاظ اون شرط ضمنی یا صریح ضمن عقد میدونیم و میگیم که به جهت این که متعاقدین از ابتدا ملکیت رو مشروط و محدود به حق فسخ انشاء کردن، شورا هم همین رو امضا کرده و از این جهت به هر حال حق فسخ داره. الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. حالا تو این فرمایش های خویی بهش اشاره میشه. پس آقای خویی فرمودن که اساساً منشأ حق فسخ اینه که منشأ ما محدوده. وقتی شارع میگه همونی که تو انشاء کردی من امضا کردم، منشأم که منشأ محدوده، حالا که منشأ محدوده، پس شارع هم همونو امضا کرده، چون همونو امضا کرده پس حق فسخ وجود داره. این فرمایشی بود که تا دیروز از کلام آقای خویی مطرح کردی. سوالی که پیش میاد که آقای خویی در صدد پاسخگویی هستن اینه که شما میگید شارع این گونه امضا کرده، فرض اینه که شرط شرط فاسده، اصلا شارع امضا نکرده این شرطو. اگه شرط شرط صحیح بود میگفتید خب شارع همینطوری امضا کرده، چون همینطوری امضا کرده پس به هر حال چون منشأ شما محدود است از این جهت شما حق فسخ دارید. ولی فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که اصلا شرط شرط فاسده. گاهی وقتا علاوه بر شرط فاسد بودن شرط نامشروعه. شما چجوری میتونید بگید شارع اومده این شرط نامشروع رو امضا کرده؟ معلومه که امضا نکرده. بله این میتونه در شرایط صحیح منشأ برای حق فسخ باشه، ولی در شرط فاسد این نمیتونه منشأ برای حق فسخ باشه. بگید شما اینطوری اعتبار کردید، بعد شارع هم اومده همینو امضا کرده، چون شارع همینو امضا کرده پس محدود شما از اول انشاء کردید، از این جهت میتونید فسخ کنید. پس این اشکال با آقای خویی وجود داره که این در فرضی است که شارع شرط رو امضا کنه. اگه شرط رو امضا نکنه که خود شما فرض کردید که شرط فاسده و حتی شرط فاسد ممکنه شرط نامشروع باشه، امضایی وجود نداره که بگی چون شارع امضا کرده ما هم این کار انجام میدیم. این اشکالی است که به خود آقای خویه. اشکال را آقای خویی یه جور دیگه باز تقریب میکنن، میگن که اون شرطی امضا شده است که مخالف کتاب و سنت نباشه. وقتی شما در ضمن عقد شرط حرامی رو مطرح کردید دیگه المؤمنون عند شروطهم او رو امضا نکردیه، این شرط مخالف کتاب و سنته. شرط مخالف کتاب و سنت امضا شده نیست، بلکه استثناء از امضا المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب و سنت. پس هیچ گونه امضایی نیست. چون حالا هیچ گونه امضایی نیست، نمیتونید بگید این به مقتضای همون انشاء محدودی است که صورت گرفته. آقای خویی در جواب میفرمان که اونی که ما میگیم شارع امضا کرده محدودیت انشاءه، نه جواز متعلق انشاء. به عبارت دیگه شرطیت این مسئله یعنی تعلیق این مسئله رو شارع امضا کرده، اما معلقون علیه رو امضا نکرده. ایشون میخوان تفکیک قائل باشن بین خلاصه اون عمل مشروط که شارع رو امضا نکرده و بین نفس شرطیت که شارع رو امضا کرده. ایشون میفهمن شارع مشروط رو امضا نکرده، شما انگور فروختید به شرط این که این آقا شراب ازش درست کنه، اینو امضا نکرده، ولی اینکه شما محدود انشا کردی رو امضا کرده. پس بین انشاء محدود که شارع امضا کرده و معلقون علیه و مشروطی که شارع امضا نکرده تفکیک قائلن. ایشون میگن این که این عقد شما معلق است، این مخالف با کتاب و سنت نیست، اما این که معلقون علیهش عمل حرامه، این مخالف با کتاب و سنته. پس ایشون دو چیز در مسئله میبینن، یکیشون میگن مجاز است و ممزاد، یکیشون میگن مخالف با کتاب و سنت است و امضا نشده. من یه بار دیگه بگم چون یک کمی این مسئلهش دقت میطلبه. آقای خوبی میفهمن ما از اول اومدیم انشاء محدود کردیم، شارع میگه من این انشاء محدود تو رو امضا کردم، ما از اول اومدیم انشاء محدود کردیم، شارع این انشاء محدود ما رو امضا کرد، اما ما این انشاء محدودمون معلق بود بر یه عمل حرامی که شارع گفت اون عمل حرامه رو من امضا نمی کنم، من تصدیقش نمی کنم. پس نفس محدودیت و تعلیق در این انشاء رو اومد امضا کرد. چجور امضا کرد؟ گفت که اوفو بالعقود، هر جور که تو عقد کردی باید بهش وفا کنی، اگه محدود عقد رو منعقد کردید محدود باید وفا کنید، اگه نامحدود اومدید عقد رو منعقد کردید باید نامحدود وفا کنید. آقای خوبی میفهمن نفس این محدودیت رو شارع امضا کرد، گفت همونطور که عقد کردی باید وفا کنی، خب منم اینطوری عقد کردم، اما گفت اون معلقان علیهش رو نباید انجام بدی چون حرامه، چون بی خوده، چون متعذره. پس به هر حال بازم شارع امضا کرده است. آقای خوبی برای تأیید فرمایش خودشون ایشون تنظیر میکنن به یه موردی. ایشون میگن اگر شما در ضمن عقد بیع برای خودتون حق فسخ قرار بدید، اساسا بگید که من در این صورت میتونم معامله رو فسخ کنم، اما خیار خودتون رو معلق بر یه امر حرام بکنید، مثلا میگید من این ماشین رو بهت فروختم، اگر این لیوان شراب رو تا مثلا یه هفته دیگه نخوری من حق داشته باشم که این معامله رو به هم بزنم. پس از اول شرط کنید حق فسخ را مستقیما، نه شرط ضمن عقد. شرط نکردید که او عمل حرام انجام بده، شما شرط کردید که حق فسخ داشته باشید اگر او ترک حرام کرد. پس بگید من این ماشین رو به تو فروختم، اما اگر تو اون شراب رو نخوری مثلا هفته آینده، من حق داشته باشم که این معامله رو فسخ کنم. اون هم میگه پذیرفتم. خب آیا این بی مشکلی داره؟ شما حق فسخ رو ممکنه بر هر چیزی معلق کنید، اگه بارون نبارید من حق داشته باشم فسخ کنم، اگر زید از مسافرت نیومد من حق داشته باشم فسخ کنم، اگه دلار قیمتش از این مبلغ پایین تر نیومد من حق داشته باشم فسخ کنم. شما برای خودتون حق فسخ قرار میدید، این مخالف کتاب و سنتی که شما در ضمن عقد برای خودتون حق فسخ قرار بدید؟ نه، مخالف با کتاب سنت نیست، این که شما برای خودتون حق فسخ قرار بدید. اما حق فسخ شما چیه؟ حق فسخ شما معلق و منوط است بر ترک حرام. میگه اگه حرام رو ترک کنی من معامله رو فسخ میکنم، یعنی حق فسخ دارم. خب آیا شارع اجازه داده فعل حرام را تا این خیار فسخ در ای وجود نداشته باشه؟ نه، عمل حرامه و شما حق فسخ خودتون رو معلق بر ترک حرام کردید. خب اینجا شما تردید دارید که هم عقد صحیحه و شما هم حق فسخ دارید، ولو اینکه حق فسخ شما معلق بر ترک حرامه. تردید دارید در صحت معامله؟ نه تردید ندارید. آقای خوبی میفهمم ما نحنفی هم از همین قبله. یعنی شما شرط کردید که حرام را انجام بده. خب شرط کردید که حرام را انجام بده یعنی چی؟ یعنی من گفتم که من حق فسخ دارم اگه تو ترک حرام بکنی، مثل همون جسریه. وقتی من شرط میکنم به شرطی که تو یه عمل حرامی را انجام بدی، معناش اینه که من حق فسخ دارم در فرضی که تو ترک حرام بکنی. خب شارع گفته این که تو حق فسخ داری اینو من امضا کردم، اما حق فسخت معلق بر ترک حرامه، من فعل حرام رو مجاز نمیدونم ولی حق فسخ تو رو امضا کردم. بفهم خب المؤمنون عند شروطهم یعنی بر شمایی که مشروطون علیه لازمه وفاء به شرط الا این مورد، پس وفاء به شرط برای شما واجب نیست ولی حق فسخ و آقا کماکان وجود داره. بله التصاق نیست، یعنی التصاق به مشروطون علیه نیست نه التصاق به عقد. آقای خوبی گفتن التصاق به مشروطون علیه، اینی که شما میگید التصاق به عقده. المؤمنون انده ای اند به مؤمنون میخوره، یعنی چسبیده به مؤمنه نه چسبیده به عقده. پس شرط چسبیده به کیه؟ به مشروطون علیه. شرط که چسبیده به مشروطون علیه اگه مخالف با کتاب بود دیگه چسبیده به مشروطون علیه نیست. چسبیده به مشروطون علیه نیست یعنی ملزمه به انجام نیست. بله ایشون میگه بین دو مسئله تفکیک قائل باشید، یک اینکه شما ملزمه به انجامید نه ملزمه به انجام نیستید. عدم امضاء شارع شرط را یعنی شما رو ملزمه به انجام نکرده، اما شارع گفته که این حق فسخ وجود داره. شارع در وجود اصل حق فسخ امضا کرده، اما در ارتباط با عمل با شرط گفته نه من عمل به شرط رو لازم نمیدونم. تعلیق عفو بالعقود، العقود تابعتون للقصود. وقتی ما میگیم وفا کنید به عقد، عقد تابع قصد شماست، یعنی همونطور که شما عقد و منعقد کردی. اصلا وفا به عقد یعنی این، وفا به عقد یعنی همونطوری که من منعقد کردم باید صورت بگیره، و الا اگر ما یه جوری قصد کردیم و توافق کردیم یه جوری دیگه باید عمل کنیم که این وفا عقد نیست. چرا؟ همه مقدم و تکمن نیست، العقوده جمع محلای به الف لام، جمع محلای به الف لام. خب وفا به عقد اینه، یعنی اگر شما معلق عقدی رو منعقد کردید طرف مقابل نمیتواند شما رو ملزم به تنجیز کنه. باطل کردیم یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل وجود وفا نداره، یعنی ما حق مطالبه نداریم. نه یعنی من گفتم اگر این اتفاق نیفتاد، یه بار دیگه من حرف آقای خویی رو بگم. آقای خویی میگن که نکنین اصلا وقتی شما شرط حرام در ضمن عقد کردید یعنی من حق فسخ داشته باشم اگه تو ترک حرام کردی. من میگم این ماشین رو به شما میفروشم به شرطی که شما این کاسه شراب رو بخورید، به شرطی که شما این کاسه شراب رو بخورید. درسته؟ معناش چیه؟ معناش اینه که اگر تو این کاسه شراب را نخوردی من حق فسخ داشته باشم. این قابل امضا است توی شارع یا نه؟ شما حق فسخ خودتون رو معلق کردید بر ترک حرام. یه بله قابل امضا.
دو جهت هم به پس داشتن به اون علاقه رشت حرامه، این دو جهت دخلی شرط حرام کنه مندمجه کنه. حالا تفکیکش که بیمه اون معلمان علیش حرام جدا همه نکن، ولی تفکیکش درست
خب حالا ما اول ثبوتاً ببینیم قابل تفکیکه، یعنی این دو جهت هست، یعنی ما دو جهت داریم. یه جهت اینه که معلقان علیه شما لازمه انجام بدین یا نه. بله اونجا میتونیم بگیم شرط فاسده، هیچ لزوم وفا نداره، بلکه نهی از وفا داره. نکته دوم اینه که من عقدم و معلق بر این کردم، میتونه این تعلیق درست باشه، یعنی شارع بگه من تعلیقه رو امضا میکنم ولی عمله به شرط رو امضا نمیکنم، این میشه اتفاق بیفته؟ آقای خوی میگه میشه دیگه. یعنی اینا دو چیز تفکیک شده از همن، یک عمله به شرط، من نه اجازه نمیدم بهت به شرط عمل کن چون شرط حرامه، یک تعلیق عقد است بر شرط، یعنی وجود حد فسخ، خیار فسخ، میگه اینو من امضا میکنم، تو خیار فسخ. آره میشه لازم. آفرین، احسنت. حکم چی؟ نه نه حالا اونو میگم، اگر حرام رو انجام داد لازم میشه. من دیگه حرم نکنید، غیر حرمت ممکنه بگیم امضا شده، ولی حرامو نمیتونیم بگیم امضا شده. چرا؟ چون الا شرطن حرم حلالن او اهل حرامنه، یعنی میخوام بگم ما دیگه اون فرد متقنشو داریم بحث میکنیم، و الا در غیر حرمت مثلا غرض عقلایی نباشه، جهل وجود داشته باشه، متأثر باشه،
تعلیق اینجا تسکیر میشه یا فقط معلق علیه نکنیم
نه تعلیق که به قصد من بستگی داره. نه اونجا ها روشن‌تر قصه، یعنی اونجا ممکنه بگیم مثلا شارع همون شرط هم امضا کرده ولی متعذره، آقا ما شرط کردیم که اگر تو این پرنده رو هوا رو گرفتی من این ماشین رو به تو فروختم مشروط بر این که این پرندهی که داری میده همین رو بری بگیری. مثال میزنم، شرط متعذر، شارع میگه خب من امضا کردم برو بگیر، میگه خب نمیتونم، میگه خب پس این میتونه فسخ کنه. اینجا مشکل نداره شارع امضا کنه، ولی دیگه اهل حرامن حرم حلالا رو نمیشه.
نه
نه میتونه حقیقتش تعلیق باشه. اصلا شما نکنید شما میگید که من این ماشین رو به شما فروختم اگر دلم خواست فسخ میکنم، حالا میگید من ماشین رو فروختم اگر مثلا فرض کنید این اتفاق غیر ممکن نیفتاد من حق فسخ داشته باشم، میشه مثلا اون؟ حالا قبیح من معلق کرد، من نمیتونم بگم اگه دلم خواست فسخ کنم. یعنی اگه دلم خواست من فسخ میکنم، من میتونم بگم اگه دلم خواست معامله رو فسخ میکنم، میتونم بگم یا نه؟ آه حسن جل خیال آفرین آخر سن. یعنی شما میگید اثباتاً این مسئله قابل گفتن نیست. نه عرف از این شرط اینو نمیفهمه که اگه دلم خواست. نه شرط متعذرم ولو اینه. شماها اینو دارید میگید. من داشتم دفاع از شما میکردم. آقای خویی میگه شما میتونید به این من دلم خواست فسخ میکنم، حالا اینو گفتید اگه یه امر متعذر محقق شد من فسخ نمیکنم و الا فسخ میکنم، یعنی باز دلم خواست اون موقع فسخ میکنم، فرق نمیکنه شما وقتی دلتون بخواد فسخ میکنین الان متعذر. چی میفهمه؟ بسیار خوب. خیلی انشاء. خب پس حرف آقای خویی اینه که اینجا امضا شده، ما در حقیقت اومدیم شرط بیع رو و عقد رو معلق کردیم و شارع تعلیق رو امضا کرده، اما معلق و نعلیق رو امضا نکرده و ایشون بین این دو امر تفکیک قائل شدن که معلق و نعلیق رو امضا کنیم. خب دلیل اینکه شارع امضا کرده، البته این توضیحات از منه ها، یعنی حداقل در مصباح الفقهاء به این روشنی نیست. آقای خویی میخوان بفهمن اون رو از اوفو بالعقود ما فهمیدیم. اوفو بالعقود به ما میگه که نه وجوب وفا به عقد بکنید و خود اون امضا همون قصدی است که ما در عقد داشتیم و قصد ما در عقد هم عبارت بود از همین مسئله که گفتیم. خب بعد آقای خویی میفهمن که بر اساس این توضیحی که ما دادیم معلوم میشه که در موارد شرط فاسد ما از ابتداء عقد خیار فسخ نداریم، بلکه خیار فسخ از کی داریم؟ خیار فسخ ما از زمانی است که طرف مقابل مشروط علیه وفاء به شرط نکنه. اگر مشروط علیه وفاء به شرط کرد دیگه ما خیار فسخ هم نداریم. خب میگیم این شرط حرامه، ممکنه آدم لاابالیه میگه من حرامم انجام میدم، یا مورد معامله اینقدر مهمه که میارزه آدم حرام انجام بده و توبه کنه، مورد معامله اینقدر بزرگه. خلاصه ایشون میگه حالا اگر اومد و شما گفتید اگه شراب بخوری رفت شراب خورد، شما خیار فسخ دارید؟ نه، طبق صحبت ما نداری، نه دیگه خیار نداری. خب معلق و نلعه حاصله، اگه معلق و نلعه حاصل شد دیگه جایی نداره شما فسخ کنی. گفتی التزام من معلق است برای اینکه شما شراب بخوری، خب هم رفت خورد شراب، حالا چرا باید فسخ کنی؟ معلق و نلعه حاصله دیگه. ایشون میگه بر اساس تقریبی که ما کردیم، بر اساس تقریب ما شما از اول حق فسخ ندارید. بگید آقا ما که حالا شرط فاسد بود پس بیام معامله رو فسخ کنیم. نه، باید بذاری ببینی آقا به شرط عمل میکنه یا عمل نمیکنه. اگه به شرط عمل کرد بازم حق فسخ نداری، اگه نکرد حق فسخ داری. با تقریبی که ما کردیم باید نتیجه مسئله این باشه. بعد آقای خویی اضافه میکنن به این مسئله، بر اساس تقریبی که ما کردیم هیچ تفاوتی وجود نداره که شما جاهل به حکم باشید و جاهل به موضوع باشید یا عالم به حکم و موضوع باشید. اینجا دو مدل جهل تصویر میشه، یکی جهل به موضوع، یکی جهل به حکمه. جهل به موضوع یعنی شما گاهی از اوقات نمیدونید که این شرطی که میکنید متعذر غیر ممکنه، امکان نداره، جهل به موضوع دارید. گاهی وقتا نمیدونید اینی که گفتید بخور شرابه، گاهی وقتا هم جهل به حکم دارید. جهل به حکم دارید یعنی چی؟ یعنی نمیدونید خوردن شراب حرامه. جهل به حکم دو نوع تصویر میشه، نمیدونید که این شرط موجب فساد، این شرط موجب فساد شرط است که بعد موجب فساد عقده، اصلا این شرط شرط فاسده. نمیدونید که همچی شرطی رو آقا ملزمه و انجام نیست. مثل چی؟ مثل شرط مجهول، مثل شرطی که غرض عقلایی معتد به نداشته باشه. آقای خویی میفهمن هیچ فرقی نیست که شما جاهل باشید یا عالم، جاهل به موضوع باشید یا جاهل به حکم باشید، هر دوتون جاهل باشید یا یکیتون جاهل باشید، هیچ فرقی نیست. کما اینکه اطلاق کلامیشون اقتضا میکنه مشروطون له جاهل باشه یا مشروطون علیه جاهل باشه، بین هیچ کدوم از اینا فرق وجود نداره. چرا فرق وجود نداره؟ چون شما اساساً برای خودتون خواستید حق فسخ قرار بدید. میگید آقا من که میدونم این شرط متعذره، میدونم شرط حرامه، خب تو شرط حرامو چجوری معلق کردی؟ میگه من برای خودم حق فسخ قرار دادم، چون من برای خودم حق فسخ قرار دادم در فرض علمم معنی داره. شما از اول نمیتونستید بگید آقا من حق فسخ توی معامله داشته باشم. این شرط فاسد در ضمن معامله گذاشتن یعنی شما از اول برای خودتون خواستید حق فسخ بگذارید. فرق نمی کنه حالا عالمی دیر جاهده، میگه آقا این شرطت متعذره، میگه میدونم متعذره، میگه پس چرا شرط کردی؟ میگه من میخواستم برای خودم حق فسخ قرار بدم، من که میتونستم از اول برای خودم حق فسخ قرار بدم، الانم من حق فسخ قرار دیدم. حالا چه جاهل باشید چه عالم باشید، چه یه طرف عالم باشه یه طرف جاهل باشه، بنابر تقریبی که ما کردیم دیگه هیچ کدوم از اینا محظور و مشکل نداره، همه اینا میشه چی؟ میشه صحیح و درست. پس به هر حال اگر شما شرط فاسدی کردید، شارط در معامله‌ای که شرط فاسد کرده حق فسخ معامله رو داره، الا این که مشروطون علیه همون شرط فاسد رو محقق کنه، یعنی همون حرام انجام بده، اگه اون حرام رو انجام داد یه شما حق فسخ ندارید، اگه انجام نداد کماکان حق فسخ دارید. این گفته یه آیه خواهیه صحبت شد که آی خویی و بعضی دیگه از آنه بر اسم رو حرام نمیدونن، فقط تعاون بر اسم رو حرام میدونن. یک نکته. دوم، حرام بودن یه بحثی است، حق فسخ داشتن یه بحث دیگه است. یعنی اینکه حرام است معنیش نیست که شما حق فسخ ندارید. پس آنه بر اسم اولا به قول مطلق حرام نیست، اونجای حرامی که تعاون بر اسم باشه. چی میفهمم؟ نه، تعاون یعنی مشارکت، همراهی. نه، اعانه یعنی کمک. یک دزد آدم کشی گرسنه، شما هم نونوایید، نون بهش میفروشید، اینم نون رو میخوره، سرحال میشه، میره پدر یکی رو در میاره. این اعانه است، حرام نیست، شما نون فروختید. خب آنه بر اسم دیگه، نه شما کمکش کردید که جون گرفت و بعد رفت این کار کرد. آنه بر اسم همینه دیگه، آنه بر اسم همینه. شما چاقو میفروشید، یکی هم میاد چاقو میخره، میدونید آدم کشم هست، شما چاقو فروختید. تعاون بر اسم میگن حرامه، آنه بر اسم حرام نیست. شما کمک کنید کسی رو که میخواد یه کار گناه بکنه مشکلی نداره، ولی تعاونش کنید. یکی میخواد از دیوار مردم بالا بره، میگه زحمتت نیست دست بگیری من برم بالا، این ولی میشه تعاون. نه، این تعاونه، من دارم تعاون رو میگم، این اعانه نیست، این تعاونه. چون داشتین استنکار میکردین گفتیم منزه. پس به هر حال اعانه بر اسم رو آن مطلقا حرام نمیدونه، البته این اختلافیه، ولی آی خویی حداقل اعانه بر اسم رو حرام نمیدونه، تعاون بر اسم رو حرام میدونه. تعاون بر اسم یعنی یک گناهی رو با مشارکت انجام بدید، ولی اون مقدمات رو شما بیارید. مثلا فرض میکنید یکی میگه که من دزدی میکنم، الان اینطوریه دیگه، دو ترکه سوار موتور میشن، یکی وای میسته، یکی جیب طرف رو میزنه، بعد میپره رو موتور، با هم میرن. خب اون یارویی که سوار موتوره اگه دستگیرش کنن، اون ممکنه بگه من اعانه کردم نه تعاون. اعانه بر اسم، این تعاون بر اسم نبود، ولی این واقعیتش تعاونه، یعنی شما با هم شریکی اومدید یک کاری رو انجام دادید که این اسم، این گناه نیاز به دو تا فعل داشته. یعنی اگه کسی نباشه بپره اون موتور فرار کنه، نمیتونه همچی کاری بکنه. اینا میشه تعاون بر اسم. تعاون بر اسم حرامه، ولی مطلق آنه بر اسم حرام نیست. کی میگه؟ عرف میگه؟ نمیدونم. یعنی سلاح گرم اگر استفاده تنهاش این باشه، آره، والا شکارچیه دیگه، شکارچیه، ممکنه که بره شکار بزنه، ولی شما میدونی این چه کار میکنه، با وجود این فروختی، ولی شما تعاون نکردید، اعانه کردید. اگه انحصاری باشه بله، یعنی انحصارا استفاده این چنینی داره. حالا آلات موسیقی، نه آلات موسیقی اون که منفعته، اجازه بدید اون که منفعت محلله نداره اصلا قابل فروش نیست، بهش از باب تعاون نیست ها، اگه چیزی منفعت محلله نداشته باشه اصلا قابل خرید فروش نیست. نه این آنه تعاون نیست، نه این که آنه است تعاون نیست. تعاون اینه که شما یه بساط رو بزمی رو فراهم کنید یا آقایی هم بیاد بزنه، شما میگید که ما که موسیقی نواختیم، میبره یه بساط رو پهن نکنی که اونم نمیتونه موسیقی بزن. یعنی یه کاری رو مشترکن دارید انجام میدید شما. میره از یکی دیگه میخره، یعنی ما در تعاون داریم یک جرمی رو با همدیگه انجام میدیم، ولو شما مقدمات مثلا بعیدش رو انجام. حالا اجازه بدید بحث تعاون آنه یک خیلی بحث فرعی بود دیگه واردش نشه. من فکر میکنم آقای خویی دیگه حرف دیگه ای نداشتن تو اینجا، هرچی حرف داشتن من گفتم. اما جواب آقای خویی، اولین و آخرین جواب حرف آقای خویی اینه که حرف شما باطله. چرا باطله؟ چون این حرفایی که شما میزنید تحلیل شرطه، نه محتوای شرط. شما میگید نتیجه شرط حق فسخه، ولی واقعش حق فسخ قرار دادن نیست، واقعش تعلیق عقده. شما اومدید لازمه و نتیجه رو به عنوان محتوا گرفتید، گفتید محتواش اینه پس مشکل هنده. واقعیتش اینه که این نتیجه است. ما وقتی داریم میگیم این لازمه عقد اینه، آثارش اینه، ولی خود عقد که این نیست، خود عقد تعلیقه. و هر جا تعلیق بی مورد باشه، یعنی تعلیق اصلا معنا نداشته باشه، وقتی تعلیق معنا نداشته باشه خب پس اصلا حرف باطل. تویی که عالمی اینه میتونه انجام بده چرا معلقش میکنی؟ حرف باطله. تعلیق التزام شما به عقد است به تحقق شرط خارجن. وقتی شما میدونی این شرط خارجن محقق نمیتواند بشه، امکان نداره، تعلیق التزام منو نداره، تو اصلا ملتزم نیستی به عقد. این که میگید تعلیق کردم التزام خودم به عقد رو، پس نکنید حرف اول با آقای خویی اینه که شما نباید اثر و لازمه عقد رو به عنوان محتوای عقد قلم داد کنید. اگر محتوای عقد این بود که من دارم برای خودم جعل خیار میکنم، حرف شما خوب بود. شما میگید من خیار داشته باشم هر وقت خواستم به هم بزنم معامله رو، بسیار خوب. ولی ما که جعل خیار نکردیم، گفتیم نتیجه تعلیق جعل خیاره، ولی خود تعلیق که جعل خیار نبود. پس هر جا که تعلیق بی معنا باشه، در اینجا در حقیقت شارع تعلیق هم امضا نکرده. به عبارت دیگه اگر شما تعلیق کنید بر امر غیر مقدور، یعنی تعلیق نکردید دیگه، چون غیر مقدوره. من گاهی وقتا میگم شارع امضا نکرده، ولی مهمتر از اویه که اصلا انشاء محدودی وجود نداره، یعنی صورت تعلیق، ولی واقع تعلیق نیست. یعنی شما گفتید چون ما انشاء محدود کردیم، شارع هم گفته هر چی تو انشاء کردی من امضا کردم، پس امضا شده است. ما از اول انشاء محدود نکردیم، چون تعلیق بر امر ممتنع که از شما اومدید معلقش کرد بر امر ممتنع، این اصلا انشاء محدودی نیست در اینجا. نه جعل خیار اینه که ما ابتداعا بیایم بگیم ما معامله میکنیم، ولی هر وقت من دوست داشتم اینو به هم میزنم، میگه باشه، این میشه جعل خیار. ولی ما جعل خیار نکردیم، ما عقد رو معلق کردیم. جعل خیار فسخ نتیجه تعلیق عقد بود، یعنی اول باید تعلیق عقد صورت بگیره یا معنا داشته باشه، بعد نتیجهش میشه خیار فسخ. وقتی که تعلیق عقد صورت نمیگیره یا معنا نداره، دیگه خیار فسخ هم معنا نداره. خب اشکال ما همینه، خیار فسخ نتیجه این تعلیقه. تعلیق، نه تعلیق التزام تعلیق واقعا مثل همه شرط. یعنی شما وقتی شرط ضمن عقد میکنید، یعنی من هر وقت دلم خواست اینو به هم میزنم، معنیش اینه؟ وقتی شما میگید آقا من اینو بهت فروختم به شرطی که تو فلان کارو انجام بدی، معنیش اینه که من گفتم آقا من اینو فروختم هر وقتم دلم خواست اینو میخوام به هم بزنم؟
معنیش
اینه که تو اگه کار انجام بدی من پس. احسن، یعنی تعلیقه، التزام من معلقه بر اینه.
کار شدنی باشه شدنی نباشه ربطی داره به اینکه من،
ربطش اینه که اگر شدنی نباشه تعلیقی وجود نداره. شما نمیتونید بگید من التزام معلق بر این کردم، میگه این که ممتنه، چجوری تو معلقش کردی؟ اگه شما ابتداعا بیاد بگید من میام برای خودم خیار فسخ قرار میدم، میگه خب میتونی تو از اول خیار فسخ قرار بدی، ولی میگید من دارم التزام خودم رو معلق میکنم، میگه این که اصلا شدنی نیست که معلقش کنی، اصلا تعلیق معنا نداره اینجا. نه خیار صراحتی از اول شما جعل خیار میکنی، اصلا شما میگید هر وقت من دلم خواست میخوام فسخ کنم، مشکلی نداره، شما از اول دارید جعل خیار میکنید. ولی واقعا وقتی ما میگیم اینو بهت میفروشیم مشروطه بر این، یعنی اینو میفروشیم که من خیار فسخ دارم، معنیش اینه، یا من اینو میفروشم که تو این کارو انجام بدی. المؤمنون عند شروطهم، نکنید ما اگر قرار بود که محتوای این خیار فسخ باشه دلیلی بر وجوب وفا وجود نداره، اصلا وجوب تکلیفی نباید داشته باشه. چرا؟ چون شما گفتید من خیار خواهم داشت اگر این اتفاق نیفتاد، خب من چرا انجام بدم اونو؟ در حالی که شما میگید وجوب تکلیفی داره، پس خود شما ازش جعل خیار نفهمید، نه جعل خیار بفهمید که لازم نیست او انجام بده تعهدشو. میگه تو گفتی اگر نبود من فسخ کنم، چرا من لازم انجام بدم؟ چرا شما حق مطالبه دارید؟ چرا حق دادخواست دارید؟ چرا حق مراجعه به حاکم دارید؟ چون اصلا محتوای عقد این نیست، محتوای عقد تعلیقه. به خاطر این عرض ما با آقای خویی اینه که شما اومدید نتیجه رو محتوا گرفتید، اینا با هم متفاوته. خب اصلا در عرضم نباید بفهمه آقای خویی. آقای خویی میگه اگر واقعیت شرط حق فسخه، حتی در عرضش هم وجوب وفا نیست، چون من فقط حق فسخ برای خودم قرار دادم. خب ما میگیم که اگر حق فسخه چرا باید وجوب وفا باشه؟ نکنید اگر من میگم این ماشین رو میفروشم به شرطی که شما، به شرطی که شما یه دست لباس بدوزید، درسته؟ خب چرا من، یعنی طرف مقابل شما باید ملزم باشه اون لباس رو بدوزه؟ چون شما گفتید، چی گفتید واقعا؟ گفتید من ماشین رو به شما میفروشم و اگر شما یک دست لباس ندوختی من حق فسخ دارم.
تو من دو
اون بایده از کجا میاد؟ خب المؤمنون عند شروطهم اگه واقعش حق فسخه نباید وجود داشته باشه. نه من میگم اگه محتوای عقد، یه وقت شما میگید آثار عقد، لازمه عقده، اگه محتوای عقد اینه، اینو برگردونش بکنیم، ما همین معامله رو میگیم چی؟ من ماشین رو به تو فروختم و اگر تو این خیانت رو نکنی من حق فسخ دارم. خب اگه این نیست میشه حرف ما، یعنی شما اومدید لازمه عقد رو محتوای عقد گرفتید. چرا باید؟ احسن، پس شرط، احسن، یعنی شرط ضمن عقد چیه غیر از جعل خیاره در ضمن عقده؟ نه یعنی غیر از جعل خیاره، ما جعل خیار نکردیم، جعل خیار شد لازمه این، نتیجه این. نه هم عرضی هم بگیریم، میگم عرضی هم منو نداره. نه نه کنید،
من دو تا چیز در جمعه بودیم، یه تو باید انجام بدید،
قبل از المؤمنون عند شروطهم واقع این عقد با شرط چیه؟ مفاد عقد اگه جعل خیاره هیچ دلیلی نداره که ما طرف مقابل رو ملزم به انجام بکنیم ولو با المؤمنون عند شروطهم، چون او فقط گفته من جعل خیار دارم، شاره چرا میگی بر ای آقا واجبه حتما به شرط عمل کنه؟ او که فقط جعل خیار کرده بر خودش، طولی باشه روشنتره، ولی در عرضم باشه اگر حرف آقای خویی درست باشه نباید معنا داشته باشه. پس واقعش جعل خیار نیست، نتیجهش جعل خیاره. بله چون تعلیق است شما اختیار فسخ داری. خب وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و